سالی هست، یعنی به سمت درمانش هم رفتم، نه اینکه نرفته باشم، حالا فیزیوتراپ رفتم.
جان از عضله پشت پاتون با این یکی چقدر تفاوت داره؟ این پاتون با اون یکی پاتون چقدر عضلش تفاوت داره؟
عضلش الان که نگاه میکنم، حالا من والا به چش خودم نداره.
خب حالا شاید دقت نکرده باشید، با دست بزنین شلی این پا رو با اون پا رو مثلا یه خودتون بررسی بکنید.
آها الان این پایی که افتادگی داره یه خورده شلتره.
تموم شد دارم میایین، من یه کوتاه براتون یه آزادسازی توی سیستم عصبیتون انجام میدم.
خب
بعد یه تمرین خیلی ساده میدم که دیگه میرید خودتون رو برای همیشه درمان میکنین و تموم میشه.
یعنی قطعیه این درمان؟
قطعی، یعنی من حتی کسی که دیسک پارگی دیسک داشته،
آها،
به این میگن افتادگی یه مچ پا،
خوب.
در حقیقت شما راه میرین زمینم میخورید ناخواسته، انگار که کسی هولتون داده. میرین علم پزشکی میگه پاتون خالی میکنه، ولی پای شما خالی نمیکنه. شما به جای اینکه مثل یه فرد نظامی با پاشنه بیاین پنجه حائل بشه جلوت وزنتونو بگیره، با پنجه میای گیر میکنی میخورین زمین. این یکی از منطقهای این مشکله. خیلی هم برای از علم پزشکی راهکاری براش نداره، ولی با امید خدا من چون انجامم دادم بقیهش هم میسپارم مثل خودتون دیگه. با امید خدا میره رو ریل سلامتی تا زمانی که تمرین انجام بدین همیشه سالم و
سلامت. یعنی وابسته به تمرین اگه من تمرین رو بذارم کنار دوباره برمیگرده؟
ببینین نه، یه مدت شما عضلاتتون از اون حالت افتادگی و شلی که در بیاد چیکار میکنه؟ شما رو نگه دارنده میشه، ولی برای اینکه همیشه تو زندگیتون هیچ وقت نیازی به مثلا کسی نداشته باشین، به مشکل در آینده بر نخورین، این میتونه چیکار بکنه؟ شما رو برای همیشه گارانتی بکنه و بیمه دیگه هیچ وقت این مشکل رو نخواهید داشت.
پس من مطمئن باشم، خیالم راحت باشه که چون من خیلی دکترم حقیقت رفتم یه چند باری رفتم ولی بی‌نتیجه بود.
میگه من دیسکو برات عمل میکنم، من چون اینجوری داشتم دیسکو برات عمل میکنم ولی افتادگی مشکلاتو کاری نمیتونم بکنم. من مریض داشتم مثلا پاشو میخواست بذاره روی پله، شلوارو میگرفت، زانو رو میگرفت، بلند میکرد میذاشت رو پله، بعد حرکت میکرد و ورزشکار رزمی هم بود. به لطف خدا اون مثلا چی روش کار کردیم و نتیجه هم گرفت، الان داره زندگیشو میکنه.
آها بعد هزینه‌تون چنده؟
دل به خواهیه شما، با خواست خودت، به توان خودت بستگی داره. من بعد این مشکل هیچ وقت رقمی رو نه به کسی گفتم نه میگم.
بعد جسارتا یه سوالی کردم برام پیش اومد، چون توی آگهیتون نوشتین روش ابداعی، یعنی میخواستم ببینم این روش خودتون ابداع کردین یا مثلا از یه علم
خدا. آره البته این که من میگم ابداعی یه چیزیه که من یه پکیج کامل از تمام مشکلاتی که در حقیقت برای یه فرد پیش اومده این کار رو انجام میدم. شاید چیزی مثلا من یه کاری براتون انجام بدم. آه. مثلا فرض مثال این درد، ما بیشتر به افرادی که درد دارن به ما مراجعه میکنن، درد بره ولی یه نیمه در بدن باقی بمونه. من در حقیقت میگم آقا من این مریضی رو از بدن خارجش میکنم به لطف خدا.
آها.
به این دلیل میگیم که ما یه پکیج رو در حقیقت انجامش میدیم.
چند جلسه نیاز من حضوری خدمتتون برسم؟
یک جلسه عرض کردم دیگه.
یک
جلسه میایین، بقیه‌اش دیگه میری روی سلامتی خودتون رو.
گرفتم. بعد این مطلب دارین، کلینیک دارین خودتون من بیام؟
در حقیقت من الان منزل کار انجام میدم. داشتیم قبل از کرونا، ولی دیگه بعد از کرونا حقیقت چون یه مقدارم سفرهای خارجی زیاد دارم اینجا تمرکز نکردم برای این کار.
دوست خواهی میکنم خودتو متخصص طب ورزشی چیزی هستین که؟
بله بله، من هم وزنی کارم، مربی تکواندو هستم، هم در حقیقت این کار رو به لطف خدا دورش رو دیدم و تجربهش رو کسب کردم.
بله.
من سکت مغزی هم از روبیچر به لطف خدا بلند کردیم در کشور تایلند.
خیلی متشکرم.
خب برمیگردیم صحبت کارشناسان رو بشنویم. واقعا من که میشنوم این صحبت رو حالم دگرگون میشه. نمیدونم عزیزانی که زحمت کشیدن درس خوندن 7 سال پزشکی عمومی و تخصص چه حالی میشن این حرفا رو میشنون. آیدت ترکم و نظرتون چیه؟
خب البته از این مسائل خب زیاد هست و واقعا هیچ اساس علمی واقعا هیچی واقعا ندارن این صحبت ها و اصلا امکان پذیر نیست که حالا بخواد یه اینجور اتفاقی بخواد بیفته. و چون همچنین که میدونید خب عضلات از عصب ها در واقع فرمان میگیرن، یعنی عصب در واقع از مغز میاد، در واقع فرمان رو از مغز میاره به عضله و عضله به هر حال تحریک میشه و اون انقباض رو انجام میده که حالا در جهت اون کاری که اون عضله انجام میده به هر حال اون اندام حرکت میکنه. وقتی که افتادگی مچ پا وجود داره، این حالا ممکنه که چند جا تو این مسیری که عصب از ناحیه نخاع میاد تا به عضله مثلا در ناحیه ساق پا میرسه، تو این مسیر میتونه عصب تحت فشار قرار بگیره، آسیب ببینه و در نهایت منجر بشه که اون حالت افتادگی مچ پا ایجاد بشه. که شایع‌ترینش اینه که میتونه از ناحیه دیسکای کمری باشه که در واقع فشار روی ریشه های عصبی در واقع وارد بشه از طریق اون دیسکا که بیرون میزنن و باعث بشه که این اتفاق بیفته. گاهی اوقات در ناحیه زانو مثلا این مسئله رو ما داریم که عصب کرونال بهش میگن، اون ممکنه که مثلا آسیب ببینه تو ناحیه زانو، تحت فشار قرار بگیره، حالا یا به علت گاهی تصادفات، علت آسیب‌های ورزشی یا هر علتی ممکنه که اونجا هم عصب آسیب ببینه و در نهایت اون فرمانی که باید عصب به عضله بده اتفاق نیفته و عضله نتونه اون کار خودشو انجام بده. بنابراین کاری که باید به صورت در واقع علمی انجام بشه اینه که اون فشار از روی اون عصب باید برداشته بشه، اون آسیب عصبی ایجاد شده اگر قابل برگشت باشه، اگر قابل به هر حال درمان باشه باید برداشته بشه تا اینکه اون در واقع افتادگی مچ پا بتونه درمان بشه. در واقع این صحبتایی که میشه خیلی اساسی نداره، واقعا اصلا امکان پذیر نیست و خب حالا این صحبتایی که میکنن دیگه، حالا تو این زمینه در دنیای مجازی این صحبت ها زیاد میشه.
بله آقای دکتر، میخوایم که با اجازه از محضر شما هم شما صحبتای خانم دکتر اشتادی رو هم بشنوین، همین که باز هم پرسشای با شما مطرح کنیم. خانم دکتر اشتادی عزیز، نظر شما رو هم بشنویم روی مطالبی که شنیدین. خانم دکتر اشتادی عزیز،
بله، من اولی تشکر بکنم بابت برنامه و بحثی که حالا داریم مطرحش میکنیم. واقعا مبتلابای الان جامعه هست تو فیلدهای مختلف و افرادی که به صورت غیر تخصصی و بدون اینکه حالا مدرک درستی داشته باشن تو کار پزشکی و درمانی دارن دخالت میکنن و آسیبی که به مردم میزنه و افرادی که به هر حال یه امید دارن این کار رو انجام میدن و سلامتیشون رو دست این افراد میسپارن، واقعا فکر میکنم که آگاهی خوبی به افراد جامعه بده. و یه نکته که حالا فهمیدی، خب ایشون هم گفتن که من مربی تکواندو هم، چون سوال کردن شما متخصصین تخصص این کاری که دارین، گفتم بله من مربی تکواندو کارم و رز میکنم. ایشون میتونن در حد مربیگری خودشون خب اون چیزی که در حد فیلد کاری خودشون هست انجام بدن، ولی به هیچ عنوان هیچ فردی که حتی افرادی که تربیت بدنی خوندن و بعد حالا رشته حرکات اصلاحی و دانشگاه میخونن اجازه اینو ندارن که به صورت مستقیم با بیمار کار بکنن و تو کار درمانی دخالت بکنن، چون اصلا باید حتما بیمار معاینه بشه، شرحالی درستی گرفته شه و علت بیماری مشخص بشه. دقتم کرده ایشون تا گفتن من مچ پام افتاده بدون اینکه حتی چیزی ازشون بپرسن، بدون اینکه شرحال درستی به یعنی معاینه کرده باشن علت اصلا مشخص بشه، گفتم اصلا درمان قطعی انجام میدن، هاتون رو چک بکنین که شل شدگی یا افتادگی عضله داره یا نه. در همین حد واقعا پزشکی در این حد اصلا نمیتونه اظهار نظر بکنه بدون اینکه بیمار رو ویزیت کرده باشه.
یه خودم برای عموم مردم خواهم تو مشکله واقعا تشخیصش. ببینین حتی گاهی ما میبینیم که یک مربی ورزش حرکاتی رو که توصیه میکنه به افراد ممکنه برای یک فردی با توجه به مشکلات زمینه ایش درد سرساز بشه، چه برسد به این که از وظیفه خودش فراتر بره و وارد حیطه درمان بخواد بشه و مراقبت های اینطوری.
دقیقا همینطوره. مثلا فرد میگه من کمردرد دارم، کمردرد خیلی علل مختلفی میتونه داشته باشه و حتی بعضیش های ریسک باشه و فرد از درمان اصلی عقب بندازه، ولی خب وقتی که کسی مربی هست اصلا خب دید پزشکی نداره و نمیدونه اون علت چیه، قاعدتا یه نسخه مشابهی برای همه میپیچه و خیلی از بیمارا میان برای ما میگن که ما رفتیم ولی مربی گفتش که بهش گفتیم کمر درد داریم، ولی گفتم بلدم میدونم چجوری بهتون تمرین بدم، ولی آخرش آسیب دید. از این موارد خیلی بهمون مراجعه میکنم متاسفانه و به این شه خب آسیب بیشتری بهشون و زمانی رو که میتونن درمان بهتری بگیرن، مثلا این فرد که حالا افتادگی مچ پا به علت دیسک مطرح کردن ایشون و گفتم من فقط با تمرین خوبتون میکنم. دیسکی که حالا به این شدت شده و مچ پا افتاده و ضعف عضله داره، حتی قبل از اینش هم منی که کارم جراحی نیست، کارم با ورزش درمانی بیشتر، توصیه نمیکنم به فرد که زمانو از دست بده و بیاد با ورزش این کار بشن، حتما توصیه میکنم که هرچی زودتر جراحی انجام بده. برای این نکته هم میخوام بگم که توجه کن هر چیزی که هیچ پزشکی نمیاد میگه من قطعا خوبت میکنم، چون واقعا علم تجربیه و افراد با هم متفاوتن. هر کسی که یه حرف قطعی زد و حالت معجزه آسایی میخواست که فرض رو من با یه جلسه خوبتون میکنم، این ترم صحبت کردم معمولا ترمی نیست که یه پزشک یا کسی که تو کارش تخصص داره همچی صحبتی بکنه. این نشونه هم خواستم به مردم بدن که واقعا دقت بکنن تو این موارد و ایشون گفتن در منزل این کار رو انجام میدن.
بله
میتونه یه نشونه مهمی باشه که یه کاری دارن با یه جلسه صرفا تو منزل دارن انجام میدن، خب آدم باید شک بیشتری بکنه.
داشتم به این فکر میکردم که خیلی از حساسیت مرتبط دارن به حوزه اسکلت و عضلات و اندام فرد و قامت فرد. ما از رشته های تخصصی پزشکی از جراحی ارتوپدی بگیریم تا طب فیزیکی و پزشکی ورزشی و بعد افرادی که فیزیوتراپی خوندن، اینا بلخ کار درمان، اینا هر کدوم هم واقعا حیطه های کاری خودشون رو دارن، خیلی پیچیده است و ارجاعی باید باشه معمولا کمک گرفتن ها، چه برسد به این که از مربیان ورزشی که البته با احترام به همه مربیان ورزشی صرفا باید در حیطه کار خودشون فعالیت بکنن و اگه مواردی هم باشه بخوان که واقعا فردی که مراجعه کرده بهشون بره نظر پزشکی رو بگیره و بعد مراجعه بکنه برای گرفتن تمریناتش. اما در بخش بعدی بیشتر خواهیم گفت. من خواهش میکنم که آقای دکتر ترکمن و خانم دکتر اشتادی همراه ما باشن، توضیحات بیشتری را ازشون بگیریم. ادامه میدیم گفتگو رو. جان دکتر ترکمان، درمان غیر جراحی هم مطرحه برای این مشکل؟
بله بله، یعنی اونهایی که افتادگی مچ پا دارن، یعنی یک آسیب در واقع عصب حالا کرونال یا ریشه های عصبی براشون اتفاق افتاده، اینا غالبا حالا خیلی هاشون ممکنه که اگر تازه اتفاق افتاده باشه، اگر فشار از روی عصب برداشته بشه، اینها ممکنه خود به خود بعد از یک مدت در واقع بهبودی براشون حاصل بشه.
پس زمان هم براشون مهمه.
بله،
از دست دادن زمان.
بله، یعنی اگه در مراحل در واقع اولیه باشه، تازه این قضیه اتفاق افتاده باشه، بعد از برداشتن فشار از روی معصب ممکنه که برگشت و ریکاوری وجود داشته باشه. ولی اگر طولانی شده باشه دیگه غالبا به این صورت نیست. یعنی غالبا دیگه اگه یک سال از این قضیه بگذره و افتادگی مچ پا وجود داشته باشه دیگه برگشت واقعا امکان پذیر نیست. و تو این موارد ما میایم اون عضله‌ای که کار نمیکنه و فلج شده، در واقع میایم یه عضله دیگه‌ای که تو اون در واقع مثلا ناحیه مچ پا هست و در واقع عملکردش یه مقداری حالا کمتر حائز اهمیت هست، اون رو میایم جابجا میکنیم، میاریم جای اون عضله‌ای که آسیب دیده، که اصطلاحاً انتقال تاندون یا تاندون ترانسفر بهش گفته میشه، که در واقع اون بیاد کار این عضله رو انجام بده، کار این تاندون رو انجام بده. چون در ناحیه مچ پا ما ببینید چند تا حرکت داریم، یه حرکت به طرف پایین هست، یه حرکت به طرف بالا هست و حرکت به طرف به طرفین هم داریم، یعنی به طرف چپ و به طرف راست حرکت داریم. ولی اون چیزی که خیلی مهمه در موقع در واقع راه رفتن، حرکت به طرف پایین و به طرف بالا و به خصوص حرکت به طرف بالا هست.
بله.
و اگر این که این عضلات تو این جهت آسیب ببینن، ما میتونیم از عضلاتی که حرکت طرفینی مچ پا رو یا ناحیه پا رو ایجاد میکنن، میتونیم اونا رو جابجا کنیم، بیاریم برای اون عضلاتی که عملکرد مهمتری دارن، مثل همین در واقع دورسیفلکشن یا در واقع حرکت پا به طرف خود فوت یا پا به طرف بالا.
بله.
میتونیم این کار رو انجام بدیم که در واقع انتقال تاندون بهش گفته میشه، که از این عمل میشه استفاده کرد و اونهایی که افتادگی مچ پا دارن با این عمل میتونن مشکلشون رو حل کنن.
خیلی سپاسگزارم آقای دکتر ترکمان، تخصص ارتوپدی جراح استخوان منفصل، فرصتتون در اختیار ما قرار دادید، فلوشیپ زانو، ممنون برای توصیه های شما. با شما خداحافظی میکنم.
متشکرم، سلامت باشین، خداحافظ شما.
خدا نگهدارتون. خانم دکتر اشتادی عزیز، یه جمع‌بندی هم از شما بشنویم. حالا بیخودم راجع به رشته خودتون برام بگید. گاهی ما میبینیم که با این اشتیاقی که مردم پیدا کردن نسبت به حضور در باشگاه ها، استفاده از رشته های مختلف ورزشی، متخصصین پزشکی ورزشی رو نمیشناسن و اصولا مرز بین مربیگری تخصص پزشکی ورزشی اینجا گاهی مخدوش میشه. اینکه برامون توضیح بیشتر میدین که چه جور کمکی میتونن بگیرن از متخصصین پزشکی ورزشی؟
درسته. ببینید حالا با توجه به اینکه فرمودین خب مردم خوشبختانه دارن به سمت میرن که ورزش رو جزء فعالیت‌های روزمره خودشون قرار بدن و خیلی خوبه که جامعه داره به این سمت و برای ارتقای سلامت جامعه خیلی مفیده و در کنارش خب هر ورزشی ممکنه که آسیبی هم کنارش داشته باشه. تخصص ما میتونه کمک بکنه همین که پیشگیری بکنه از آسیب که فرد کمتر دچار آسیب بشه و همین که خدای نکرده اگر آسیبی پیش اومد اون روند درمانیش رو بهتر طی بکنه، تشخیص درستی براش گذاشته بشه و هر چه سریعتر بتونه برگرده هم به فعالیت‌های روزمره‌اش، به کارش و ورزش که دوست داره و میخواد انجامش بده. و همینطور حالا برای کسی که ورزش میکنه هم لحاظ این که حالا تغذیه مناسبی داشته باشه، فاز ریکاوری مناسبی داشته باشه، میتونیم ما بهشون کمک بکنیم از اینجا. یعنی هم بود آسیبای ورزش و هم بود تغذیهشون رو میتونیم که کمک بکنیم. و متاسفانه تعداد افرادمون کمه، تعداد متخصصین پزشکی ورزشی کمه در کل در دنیا. خب رشته جدیدی هست، برای ایران نیست. تو ایران خب چند ساله که اومده، شاید هم 20 سال نرسیده باشه که متخصصین شروع به فعالیت کردن، ولی خب تو دنیا هم رشته جدیدیه و برای همین خب آشنایی افراد کمتره. ولی خب خوشبختانه افرادی که تو رشته هستن خیلی خوب دارن کار میکنن و این روز به روز داره خب رشته شناخته شده تر میشه و خدماتی که بیماران میگیرن از ما، اون خب وقتی درمان و مراقبت خوبی رو میگیرن خودش باعث میشه که خب تشخیص بشن و به افراد دیگه معرفی کنن و همینطور خب داره کم کم رشته بهتر جا میفته.
بله.
من بخوام که افتراق بدم واقعا، چون یه سری افراد متاسفانه به خاطر اینکه خب فیلد درمان شاید یه جاهایی فکر میکنم واقعا درآمد خوبی داره و میخوان تو این حوزه بیان، همین افرادی که حالا مربی هستن یا حرکات اسمی کار میکنن، خیلی وقت از اسم حتی تخصص پزشکی ورزشی استفاده میکنن متاسفانه. و خب چون نظارتی هم تو این حوزه نیست، خب افراد ممکنه که به اشتباه بیافتن. برای این هر کسی و نظر من قبل از اینکه مراجعه بکنه، حتما اگر که فرد پزشک باشه تو سایت نظام پزشکی اگر اسم سرچ بکنه حتما عکس و کد نظام پزشکی اون فرد میاد. اگر این نبود به نظر من حالا یا اگر که مشکلی ندارن صرفا برای مثلا تمرین ورزشی میخوان مراجعه بکنن کار بکنن، ولی اگر که آسیبی دارن حتما قبلش توسط یه پزشک ویزیت بشن، درمان اولیه بگن و تشخیص درستی براشون داده بشه و تحت نظر ایشون اگر که تحت نظر پزشک برن شروع کنن و کار ورزشیشون رو انجام بدن، به نظرم خب انشاءالله که آسیب کمتری هم.
بسیار توصیه ارزشمندی بود خانم دکتر شادی عزیز، ممنون از اینکه همراه ما بودید و از دانش شما استفاده کردیم. متخصص پزشکی ورزشی، ممنون از شما، با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدارتون. همینطور شما شنونده یه نظرینی که تا این لحظه به ما گوش کردید، هر نظری درباره این برنامه دارید با 162 شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما مطرح بفرمایید.
من زنگ زدم خانمی جوابم داد، به من گفتن تضمینیه، شما در
عرض 2 ماه 30 کیلو کم می‌کنی. بعد من گفتم که تضمینی ازش گفتم برای اینکه این صدای منو می‌شنون، بهشون توصیه می‌کنم که واقعا به این تبلیغایی که تو ماهواره می‌بینم بگید.
اصلا فکر نمی‌کردم یه روز این قرصا باعث شه کلا زندگیم به هم خورد. اصلا فکر نمی‌کردم یه روز استفاده از این قرصا که تو ماهواره اینقدر تبلیغشه من باعث بشه زندگی.
ازدواج کردم، بعد من از 1 سال از ازدواجم مجددا طلاق گرفتم، یه رو به شیشم پیدا کردم گرایش.
تبلیغ و فروش انواع دارو و روش‌های درمانی با ادعای اثرگذاری تضمینی نیازمند بررسی دقیق از سوی مراجع قانونی و تخصصی است. در زاویه پنهان تلاش ما بررسی این تبلیغات دروغین و جلوگیری از آسیب پذیری جامعه می باشد که بیشک و همراهی شما مخاطبان گرامی نیازمند است. در صورت مواجه شدن با انواع تبلیغات دارویی و درمانی اغوا کننده، با سازمان نظام پزشکی و یا پلیس فتا تماس حاصل نموده و گزارش خود را ارائه نمایید. اطلاع رسانی شما آگاهی جامعه را ارتقا بخشیده و سلامت آن را تضمین می کند.
بریم سراغ بخش نظارتی و ببینیم که در نظام سلامت ما کدام نهادها مسئول نظارتن. ما مشارکت مردم چطور میتونه باشه و اگر دچار مشکل شدیم به کجا باید شکایت ببریم؟ آقای دکتر سید محمد میرخانی، معاون اجتماعی و پارلمانی سازمان نظام پزشکی همراه ما هستند. سلام عرض میکنم آقای دکتر میرخانی.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان خوب برنامه خوب شما.
آقای دکتر میرخانی، بفرمایید که با توجه به این تبلیغاتی که به خصوص مداخله گران پزشکی که غیر پزشک هستن، غیر کارشناس هستن، اصولا کادر درمان هم ممکنه نباشن، در مواجهه با این تبلیغات و تبلیغاتی که منتشر میشه، اگر فرد دچار خسارت یا خساراتی بشه به کجا باید مراجعه بکنه و چطور میتونه پیگیری بکنه؟
عرضم به خدمت شما این که طبقه بندی کنی. اگر فرد کادر درمان بود و یا اگر فرد غیر کادر درمان، در صورت کادر درمانی رو عرض میکنم. اگر فرد خاطی یا کسی که در اتهام خطا قرار گرفته کادر درمان بود، باید ببینیم که ایشون شماره نظام پزشکی دارن یا ندارن. اگر فردی بود که پروانه و شماره نظام پزشکی داشت، سازمان نظام پزشکی یک از مراجع هست که میتونه به خدمت در واقع شاکیان برسه. اما اگر فرد کادر درمان بود که شماره نظام پزشکی و پروانه نداشت، در واقع از ابتدای کلانتری و دفتر قضایی میتونه در واقع شروع کنن و شکایت خودشون رو ثبت کنن. اگر هم که کادر درمان نبود که در حیطه اختیارات نظام پزشکی قرار نمیگیره.
بله. و آقای تو بفرمایید که از این دست شکایات چقدر اونجا مطرح میشه؟ چقدر مواجه میشید با این نوع شکایات، به خصوص از افرادی که مداخله گرن؟ چون به هر حال فردی که مجوز انجام کاری رو داره، تحصیلات مرتبط داره، شماره نظام پزشکی داره، پروانه داره، اجازه دفتر کار و مطب داره، هویتش مشخصه و اونجا بیشتر زیر ذره بین زن، اینکه بازرس ها و نظارت های ویژه هم داره براش انجام میشه. اما شما بفرمایید که برای کسانی که به خصوص جا و مکانی هم ندارن، واقعا با یه شمار تلفن میبینیم محصولاتی رو درست میکنن عجیب و غریب، بدون هویت، مشخص نیست، با این افرادم که صحبت میکنیم میبینیم که اصلا هیچ سررشته ای از سلامت ندارن، اینا رو واقعا چطور میشه جلوی کارشون گرفت؟
متاسفانه در ایران مخصوصا از ابتدای ایام کرونا جریان هایی به وجود اومدن که برچسب طب سنتی رو به خودشون چسبوندن و سعی کردن جا در میون مردم باز کنن.
بله.
و اینها رو شاید سازمان نظام پزشکی به خاطر اینکه ماهیتا تسلط بر اوضاع پزشکان داره تا چندی پیش قصد ورود به اینها رو نداشت، اما با کمک رسانه ها در ابتدا بگیم که مردم بیشتر خطر این جریانات نادرست رو ازش باخبر بشن و خودشون رو دور کنه. به طور کلی این رو باید گفتش که فضای مجازی ما کنترل خاصی روش انجام نمیگیره و البته این رو عرض کنم فضای مجازی فارسی مثل سایر فضای مجازی ها آنچنان کنترل پذیر هم نیست و خب درون اینها بیشتر این اتفاقات میفته. هر از مردم عزیز کشورمون تقاضا میکنن که قبل از اینکه هر کسی که ادعای طبابت داره مراجعه میخوان کنن، پروانه طبابت اون فرد و اطلاعات هویتیشو در سازمان نظام پزشکی که به راحتی میتونن با ورود به سایت در واقع چک کنن، یک دیدنی انجام بدن و اون رو ببینن صحت داره یا نداره.
بله، بسیار عالی. من واقعا امیدوارم که عزیزان شنونده ما همونقدر که برای خرید یک کالا فرصت میگذارن، مثل خرید یک تلویزیون فرصت میگذارن، پرسجو میکنن، چند جا مقایسه میکنن، نرخ میگیرن راجب کیفیت اون جنس، راجب سلامت خودشون هم همینقدر حساس باشن. و اینکه بخش دیگه از سوال من آقای دکتر، معمولا چون این شکایاتی میخوام ببینم از نظر آماری به چه شکل هست، چقدر مواجه میشید؟ ما داریم شکایاتی که حالا ممکن در سر قصور پزشکی اتفاقی بیفته، به هر حال محکمه ای هست و قضاوتی صورت میگیره، در مورد افرادی که به این شکل مداخله گر هستند و خسارات متوجهه عزیزان شنونده ما ممکنه بشه خدای نکرده، به چه ترتیبه این مراجعات؟ چون بخشی از این شکایات ها شما هم ازش مطلع میشید، تعدادش به چه ترتیبه؟ به نظر میرسه با این گستردگی تبلیغات و آمار بالای این تبلیغات خسارات هم زیاد باشه.
این کار عرض کنم نظام پزشکی ماهیتش به شکلی که بر پزشکان و اعضای سازمان میتونه.
بله.
عزیزانی که شاکی هستن شکایت میکنن، ما تقریبا میشه گفت 50% شکایات ها رو وارد میدونیم چون بعضی از شکایت ها بالاخره در هیجانات خاصی تنظیم میشه و شاید یه وقتایی پزشک بری از خطا بوده باشه و خب بررسی میشه و 50% شکایت ها عموما در واقع بررسی میشه که وارد میشه 50%شونه.
بله.
اما از 50%ی که وارد سازمان میشه بیش از 80% منجر به رأی میشن. این در واقع اما برای کادر محترم درمان و اعضای سازمان هست. متاسفانه در کشور ما شیادی طبی از زیر ذره بین نظارت گنیخته و به خاطر در واقع موقعیت قانون علاقه به حبس زدایی داشته در اصلاحیه سال 79 خودش، زندان برای شیادان طبی و مداخله‌گرها در نظر گرفته نشده.
ولی جرایمشون بیشتر شده، مبلغ جرایم پرداختیشون ظاهرا بیشتر شده. آیا درسته؟
این افزایش جریمه به شکل تعزیراتیه و خبرگان علم حقوق و قضا میگن که تا زمانی که زندان و بدل مجازات برای اینها تکلیفش معلوم نشه کار به جای خاصی نخواهیم،
یعنی اثر بخشی نخواهد داشت.
نداره، چون کسانی که روزی چند میلیارد تومان به پول امروز میتونن درآمد داشته باشن، جریمه چند ده میلیونی یا چند صد میلیونی چیز زیادی براشون نیست.
ممنونم آقای دکتر میخوانی، فرصتتون در اختیار ما قرار دادید. ما به اجتماعی پارلمانی سازمان نظام پزشکی کشور شما رو به خدای بزرگ میسپارم.
خیلی سپاسگزارم از شما.
ممنون از شما، خدا نگهدارتون. و شما شنونده عزیز که تا این لحظه به ما گوش کردید، خدا نگهدارتون.
نجوای خوش تندرستی، موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز،
ایران مثل ایرانی.
آباد آباد ایران، آباد ایران ایران.
حالا برام بخونیم.
خورشید.
خب خورشید گفتیم بچه، ولی چی نوشته شده؟
خورشید.
قاب واژه.
به نام خداوند بی همتا، خدای ژرفای پنهان و رازهای نهان. درود بر ادب دوستانی که در ژرفای کلمات گوهر معنا را جستجو می کنند. بگذارید امروز هم با هم سفری به دنیای واژه ها داشته باشیم. اینجا قاب واژه. آموزه.
نویسندگان زبان کهن دستور زبان رو فن درست گفتن، درست نوشتن و تعلیم صحیح زبان می دونند و اون رو به دو شاخه صرف یعنی واژه شناسی و نحو یعنی جمله شناسی تقسیم کردند. دستور زبان به قوانین حاکم بر ساختار واژه‌ها، جمله‌ها، واج‌ها، آواها و معناها در زبان می‌پردازد. به زبان ساده‌تر، وظیفه دستور زبان پارسی جمع‌آوری و تدوین قواعدی است که اهل زبان در گفتار و نوشتار پارسی از اون استفاده می‌کنند. سپاسگزارم از همراهیتون. علیرضا کوهپیما هستم. جستجوگری در حوزه زبان پارسی.
شما شنونده برنامه ای برای پاسداشت زبان فارسی هستید. آفرین واژه.
سلام دوستان، من محمد لکزایی هستم، دکترای زبان و ادبیات فارسی از دانشگاه مازندران. امروز می‌خوایم در رابطه با واژه دلاور با هم صحبت بکنیم. دلاور صفت مرکبیه به معنای سخت، دلیر،